بسم الله الرحمن الرحيم. نستعین. یه چیزی که از من خواسته شد که در موردش صحبت کنم این که یک گزارشی از این که چه اتفاقی در رسانه افتاده توضیح بدم و این که مخصوصا در مورد اینستاگرام توضیح بدم که چه اتفاق افتاده و ما میتونیم چه برداشتی از این وضعیت داشته باشیم. خب موضوعات خیلی زیاده و من پروژه صرف در اینستاگرامه و حدود 3-4 سال دارم در این حوزه کار میکنم. اون چیزی که الان برای این موضوع میتونم ارائه بدم چند تا موضوع خاص، یکی بحث خود هست، همین صرف در فضای مجازی. ببینید ما با صرفی در فضای مجازی مواجه هستیم که این صرف به دلیل این که صرف های دیگه در فضای واقعی اون سوژه سازیشون انجام نمیشه به شدت داره متورده میشه و این صرف در فضای واقعی داره هدایت صرف واقعی رو به یه نوعی در دست میگیره. گاهن نمیگم کلن صرف واقعی داره از بین میره، بلکه در نقش که متقابل با هم داره این صرف به یه نوعی به یه حیولایی تبدیل شده که میتونه به راحتی موضوع زندگی فرد رو گاهن هدایت کنه و گاهن تغییر بده. دومین موضوعی که در مورد صرف هست بحث در ساخته شدن این صرف هست. خب ما یه تصویر در پروفایل خودمون می‌سازیم، یه نوکنشگری رو داریم انجام میدیم. این تصویر من از صرف واقعیتش اینه که این در ساخته من هست و حتی خودم به عنوان تماشاگر اون صرف دارم اون رو نگاه میکنم، ارزیابی میکنم، نقد میکنم و بر اساس اون حتی اون رو هم تعریف میکنم. یعنی من هم به عنوان یک تماشاگر به تماشاگرهای خودم اضافه شدم و یک نوع برساختگی در اینجا. این باعث میشه که تمام ارزش‌های اجتماعی به یه نوعی برای من معنای برساخته بودن پیدا کنه. سومین بحثم طبقاتی شدن صرف. یعنی صرف که من تعریف میکنم بر اساس طبقات مسلط در فضای مجازی هست و اون طبقات به من میگن ارزش‌ها و هنجارها چی هست و تو باید از چه چیزی تبعیت کنی و به نوعی میشه گفت اون رو با الغای مفاهیم کنترل میکنم و هدایت میکنم. موضوع بعدی این جهانی شدن صرف. یعنی تمام تصوری که من از این صرف دارم به نوعی میشه گفت در این جهان قابل تعریف است و به یه نوعی میشه گفت که دیگه ما با صرف های فرام مادی و آنچنانی که در مذهب ما یا در دین ما هست خیلی مواجه نیست. این باعث میشه که جسمانی بودن صرف در اساس همه معیارها در مرکزیت اون تصویر سازی من قرار بگیره و یک بازاری شدن شبکه‌های اجتماعی هم این رو میرسونه که من باید این صرف خودم رو عرضه کنم، این صرف خودم رو بفروشم و برای خودم یک سرمایه شبکه‌ای ایجاد کنم. سرمایه های ما دیگه تقریبا میشه گفت سرمایه شبکه‌ای شده و دیگه این سرمایه های اجتماعی فرهنگی کم کم داره نقش خودش رو کمرنگ میکنه. نوع بعد بحث بعدی همین جسمانی شدن، بحث همگانی شدن این صرف هست که دیگه ما صرف رو داریم عرضه میکنیم و دیگر هیچ معیاری برای همگانی و خصوصی بودن صرف وجود نداره و همه چیز ما داره ارائه میشه، حتی جسم ما، بدن ما و اون خصوصیات شخصی ما که قبل از اینستاگرام میشه گفت که در حوزه خصوصی من تعریف میشد الان داره همگانی میشه و من اون رو دارم در این بازار به معرض فروش قرار میدم تا بتونم اون سرمایه شبکه خودم رو افزایش بدم و بر اساس اون شخصیت خودم رو در جامعه مجازی تعریف کنم. نکته بعدی توجیه تراسر زمینی شدن این صرف هست. این صرف دیگه معیار داخلی نمیتونه پیدا بکنه، نمیتونه با هنجارهای ملی یا با هنجارهای اجتماعی اون رو به یه نوعی هدایت کنه و اون رو محدود کنه. اون میخواد مثل بقیه، مثل دیگری های فراسر زمینه خودش کنش داشته باشه و مسائل خودش رو پیدا کنه. نقطه ای که وجود داره اختزایی بودن این صرف. این صرف دیگه اون ارزش های و فراروایت ها رو خیلی قبول نمی کنه. هر آن به یک شأنی هست و به خاطر همین به راحتی میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. مبحث دومی که در حوزه اینستاگرام میتونیم داشته باشیم بحث منبع سیاسته. ببینید منبع سیاست قبلا در اساس اون چیزی که علمای سیاسی میگفتن این هستش که ساختارهای سیاسی تصمیم میگرفتن و این ساختارها اعمال نفوذ میکردن و اون رو به سرانجام میرسوندن. ولی امروز بر اساس همون گفته علمای سیاست دیگه سیاست در فضای ساختارهای کلان تعریف نمیشه، بلکه تمام وجوهات یک زندگی اجتماعی رو در بر میگیره. نشانه ها، کنش ها، رفتار ها و سبک های زندگی انسان رو هم دیگه میتونه محلی از بحث های سیاسی بدونه. این باعث میشه که دیگه اون مسائل جزئی که قبلن جزئی بوده دیگه جزئی تعریف نشه و بتونه در نقش کلان تاثیرگذاری خودش رو الان میبینیم. خیلی از پدیده های ریزی که ما یک زمانی به عنوان حوادث از کنارش به عنوان چیزای طبیعی و تصادفی می‌گذاریم، امروز میتونه بشه یک سوژه در حد کلان یک ملت رو و اون تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه. نکته‌ای که وجود داره در شبکه‌های اجتماعی معاند یا رقیب اگر بگیم، این رو در این حوزه دارن کار میکنن در منبع سیاسی، اینه که از این فرصت این که میتونه هر مبحث اجتماعی بحث سیاسی هم داشته باشه، باعث پویایی و گفتمان‌های مختلف و تنوع فرهنگی بشه، این رو با غیر طبیعی کردن و آن نرمال کردن موضوعات به تبدیل میکنن به یه مباحث سیاسی. حالا سیاسی هم نه، بگیم اون عناصر تشکیل دهنده اون پدیده اجتماعی رو با دستگاهی تبدیل میکنن به یک موضوعات ثانوی. امروز همین رسانه‌هایی که الان وجود دارن به عنوان رسانه‌های مولد، چون من واقعیتش اون چیزی که داریم می‌بینیم در فضای مجازی اینه که ما هنوز مصرف کننده خیلی تولید کننده نیست، این باعث میشه که اینها همه پدیده‌های اجتماعی ما رو در اون شکاف دولت ملت سعی می‌کنن اون رو بازتعریف کنن، یعنی اون فضایی که می‌تونه باعث روشنفکری اجتماعی بشه رو تبدیل می‌کنن به یک تهدید اجتماعی، بحران اجتماعی. شما هم شبکه مناطق را اگه پیج گزارشگرش رو رصد کنید، این شبکه تمام مسائل خرد اجتماعی، حتی نوع مصرف شهروندان رو تلاش میکنه با زبان خود مردم به یک تهدید و یک شکاف دولت ملت تبدیل کنه و اون رو به یک عرصه نقد سیاسی بکشونه. خب ما یه موضوعی که باش مواجه بودیم بحث خلای اکثریت هستش. ما خلای اکثریت رو مخصوصا بعد از انتخابات 1398 و انتخاب 4400 داریم که این خلای اکثریت باعث وجود اومده یک نوع عدم قطعیت در فضای فکری و افکار عمومی اجتماعی میشه. یعنی ما دیگه اکثریتی نداریم که بیاد توی گفتمان باعث اقناع اجتماعی بشه و در اقناع اجتماعی شما باعث پذیرش و جامعه پذیری اجتماعی بشه. بسیار از مردم از رأی و صندوق رأی خداحافظی کردن یا از کلاً حضور نداشتن، حالا به دلایل مختلف خیلی وارد اون بحثاش نمیشه. این باعث میشه که گفتمانی با ورود پیدا نکنه، تضارب و آرای ورود پیدا نکنه، این گفتمان مرجح انتخاب نشه و ما بقیه شهروندان از اون گفتمان تبعیت نکنه. عدم وجود اکثریت باعث میشه که یک نوع عدم انسجام در افکار عمومی شکل بگیره و اقلیت ها از اکثریت تبعیت نکنن. نکته بعدی که وجود داره و در این حوزه شورای نگهبان خیلی میتونه سوژه مهمی باشه، مخصوصا از سال 1398 که با ورود خودش و این تقابل افکار عمومی و رویکرد حاکمیت، این میتونه این معادله ما رو در خلای اکثریت با چالش هویتی دینی جمهوری اسلامی هم در تعارض قرار بده که باعث میشه که اون عدم قطعیت و اون عدم پشتیبانی از سوی سمپاتای جمهوری اسلامی به وجود بیاد. بحث بعدی ضعف مرجعیت. امروز ما در مرجعیت رسانه و افکاری دچار یک ضعف هستیم. سوژه سازی ها انجام میشه، سوژه سازی های متداولی از سوی رسانه های معاند انجام میشه، ولی هیچ سوژه جدیدی، چرا سوژه لازمه؟ چون حافظه تاریخی صرف در فضای مجازی خیلی کم میشه و ارجاعش رو نمیتونیم بدیم به 20 سال گذشته. همین دو سال پیش چه اتفاق افتاده اگر یادش باشه خیلی کار مهمی انجام داد. این سوژه سازی ها باعث میشه که اون گفتمان ما در جریان و سریان باشه و به خاطر همه اگر ضعف مرجعیت داشته باشید نمیتونیم افراد رو اقناع فکری داشته باشیم. در همین از مثلا دختر آبی به بعد بگیم تمام سوژه ها سوژه های تعریفی از روی رسانه های اون بر هست یا از روی افکار عمومی اون بر هست. بحثم تمام بشه. نوع بحث بعدی بحث اعتبار و اعتماد مرجعیته که مخصوصا مرجعیت رسانی ما بعد از اتفاق هواپیمای اوکراین، اینها ارجاعاتی که این جریان داره بهش توسط پیدا میکنه. این اعتبار و اعتماد مرجعیت رسانی ما رو زیر سوال برده و این باعث میشه که اون تاثیرپذیری و نفوذ رسانه ما تغییر بده. تغییر رهبریت در فضای مجازی داره اتفاق میفته. ما با یه طبقه مصرفگرای مواجه هستیم که این طبقه بین‌المللی دیگه مکاتب و اندیشه ها مصرف نمیشن، بلکه همون لذات و بحث‌های مورد پسند بازاریه و این رهبریت جدیدی رو میطلبه. میبینه که فدرالیتای داخلی و بین‌المللی الان رهبران این جنبش اجتماعی جدید هستن که این خودش معلوم میکنه که ما با یه تغییر رهبریت مواجه هستیم. نوع بحث بعدی تغییر عاملیته که دیگه سوژه زنان مثلا انقلاب زنانه بیشتر داره مبحث قرار میگیره. چرا؟ و نشانه ها و علائم ما در جنبش های اجتماعی هم داره تغییر میکنه. زن زندگی آزادی به جای کار و نان آزادی که یک شعار سوسیالیستی یا اول انقلاب بود داره جایگزین میشه و سوژه زن به دلیل اون احساسات و عواطفی که دور زن قابل هست. چرا؟ چون که جنبش های جدید قرار نیست شما فکر کنید، قرار فقط عمل کنید، کنش داشته باشید و تحت تاثیر احساسات خودتون باشید. بحث بعدی که در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه داره اتفاق میفته بحث سرایت نفرت و خشونت. سرایت از وایرال و ویروس میاد و این ویروسی بودن این شبکه‌های اجتماعی میتونه ما رو تحت تاثیر. شما در اینستاگرام چیزی رو رأی نمیدید، چیزی رو میپسندید، یعنی به احساسات خودتون رو القا میکنید به دیگران. ما قرار نیست فکر کنیم چیزی رو در گفتمان‌های مختلف انتخاب کنیم، ما قراره بپسندیم. این باعث میشه سرایت احساس بیش از سرایت افکار باشه و وقتی این اتفاق بیفته اون نفرت و خشونتی که سردمداران این جریان ها دنبال اون هستن که بتونن ضربه بزنن، این به راحتی سرایت پیدا میکنه. تغییر غیریتی که در اینجا اتفاق میفته و غیریتی که حالا ما در تعریف حجاب داشتیم و اون زن مسلمان رو با یه زن غربی داریم غیریت میسازیم، مخصوصا تو کلام رهبری. اگر دیده باشید که این روسری هم حتی پرچم میدونه در غیریت با اون دیگری خودش، یعنی اون زن غربی، ما تغییر غیریت داریم از زن آزاد به زن مقیده، از زن آزاد به زن تحت سلطه، از زن آزاد به زن تحت سلطه مردانه و صادقه. این اتفاقی که میفته باعث میشه که همین رو بگم و تمام، باعث میشه که اون دوگانه هایی که در جمهوریت و اسلامیت داره تبدیل میشه، ما هم ذیل مفهوم طالبانیست و داعشیست برای دیگران قابل تصویر سازی باشیم. یعنی جمهوری اسلامی در مقابل، یعنی در کنار سازمان اون چی میگن اون نظام های سیاسی سلطه‌گر مثل داعش و طالبانیست مقابل صورت بندی باشه. همه اینها به نظر من آینده این رو داره که پروژه حقوق بشری جمهوری اسلامی یه نوعی داره کلید میخوره و قرار پروژه هایی که در سیاست بین المللی پیگیری بشه روی این مفاهیم بارگذاری بشه. باشه.